صفحه 125. روزی در مجلسی رضا شاه از آبجویی که حاضر بود قدری نوشید و تعریف کرد. رئیس مجلس شورا که او همانجا بود شروع به تعریف از مزه آبجو کرد. رضا شاه گفت: من میخورم، تو تعریف میکنی؟ او در جواب گفت: قربان، من نوکر شما هستم، شما هرچه بفرمایید حتما درست است. رضا شاه به وزرایش به چشم افسران مادون خود نگاه میکرد. تقی‌زاده که وزیر دارایی او بود میگوید: رضا شاه هرچه میخواست به ما فرمان میداد و ما مجبور به انجامش بودیم. اگر کار بدی بود، بدنامیش به اسم ما تمام میشد. یک روز طی نامه‌ای استعفا خواستم. جواب از رئیس دفتر مخصوص آمد که نامه‌تان به شرف عرض اعلی حضرت رسید. فرمودند: دوران این هوچی بازی ها تمام شده. هیچ کس از وزرای من حق استعفا ندارد. اگر لازم بود خودم معاف میکنم. بروید سر کارتان. به نقل از جواد شیخ الاسلامی، جزوه دست نویس درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320 تا 1357، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیم سال اول سال تحصیلی 1369-1370. بازرگان با خود می اندیشید: بله، قربانگوهای دیروز امروز تمام کارهای رضا شاه را جنایت و خیانت می دانند. اما او اصلاحاتی هم انجام داده بود، اصلاحاتی که با رفتن او نیمه کاره در هوا رها شد و از هم پاشید. چرا چنین اتفاق افتاد؟ به این دلیل که اصلاحات او ظاهری بود. محمد علی جمالزاده گفته بود توی این چند سال فقط لباسهای مردم کوتاه‌تر شد و عمارتها بلندتر. به قول سعدی، خانه از پای بست ویران است، خاجه در بند نقش ایوان است. گذاشتن کلاه پهلوی برای مردها و برداشتن چادر از سر زنها مهم بود، اما به اینکه در سر این مردم چه می‌گذرد توجهی نمی‌شد. شهرسازی، ساختن کاخ‌ها، وزارتخانه‌ها و جاده‌های شوسته انجام می‌گرفت تا ایران هر چه زودتر به شکل اروپا درآید. اینکه ایرانی به سرعت شکل اروپایی شود، هدف این اصلاحات بود که این خواسته از نظر بازرگان مبهم، محال و بی‌ثمر بود. مسئله دیگر این بود که چنین اصلاحاتی قائم بر فرد رضا شاه بود و مردم در آن نقش و اراده‌ای نداشتند. بازرگان می‌اندیشید وقتی همه کارها با زور یک نفر و به خواست و اراده او انجام بگیرد، همیشه این خطر هست که با رفتن آن فرد همه چیز از بین برود. اختیار، قدرت و سرنوشت مردم نباید در دست یک نفر باشد، مگر آنکه مردم آزادانه به او قدرت داده باشند و قدرت او در اختیار مردم و تحت نظارت مردم باشد. صفحه 127. بیش از هر چیز دیگر آینده تمدن بشر به این بستگی دارد که چگونه این دو نیرومندترین قدرت‌های موجود در تاریخ، علم و مذهب، رابطه بین خود را تعریف می‌کنند. آلفرد نورس وایتهد. مبارز راه روشنایی. استاد جوان دانشکده فنی بار وظیفه ای را بر شانه های خود احساس می کرد. از یک سو همواره مشغول مطالعه اندیشه های نو بود و آنها را در کوره خلاقیت خود می ریخت. از سوی دیگر تدبر در قرآن همراهی جدا نشدنی برای او بود و مسائل را از دریچه معارف قرآن می دید و تحلیل می کرد. با مشاهده اروپا و مطالعه در زندگی مردم آن دیار، عمق عقب ماندگی مردم خود را احساس می کرد. با کوله‌باری لبریز از سؤال به سفر رفته بود و پاسخهایی به سوغات آورده بود. پاسخهای او با دیگران متفاوت بود. او هیچ نسخه یا دستورالعمل سریعی به دست نیاورده بود. هیچ نادر یا اسکندری را نیافته بود که بتواند میهنش را از این همه مصیبت و بدبختی یک شبه نجات بدهد. در میانه تلاش‌های فرسایشگر اندیشه‌های مادیگرایانه که دیندار بودن را مایه خجالت و عقب ماندگی می‌دانستند، او سؤالی را طرح می‌کرد: کدام دین؟ او از علم مبتنی بر تجربه راهی به سوی دین یافته بود. دین از نوعی دیگر، ایمانی ماوراء علم، مشتاق بود در آنچه یافته است با هم میهنانش شریک شود. به تدریج اندیشه های او در جزوه ها و مقاله هایی در نشریات و روزنامه ها انتشار میافت. در مجامع مختلف دانشجویان دانشکده فنی، حزب ایران، کانون مهندسین ایران، کانون اسلام و انجمن اسلامی دانشجویان سخنرانی می کرد. و به این ترتیب مردم به ویژه دانشجویان با اندیشه ها و نام او آشنا می شدند. او برای دو دوره 3 ساله از سوی استادان به ریاست دانشکده فنی و نمایندگی در شورای دانشگاه تهران انتخاب شد و به تدوین آیین‌نامه‌های دانشگاه پرداخت. او در سال‌های اداره دانشکده فنی را به عهده داشت که توده‌ای‌ها آنجا را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند و از هر سو خود را در محاصره آنها می‌دید. در همین زمان در دانشکده فنی اتاقی را به نمازخانه اختصاص داده بود. حتی از منزل خود فرشی برای این نمازخانه آورده بود. او درد اصلی جامعه را نداشتن معتقدات معنوی و اخلاقی و از همه مهمتر عمل به آنها می دید. روزی به او اطلاع دادند که یکی از استادان زیر فشار دوستان نمره درسی یکی از دانشجویان خود را پس از ثبت در ورقه تغییر داده و زیاد کرده است. مدیر دروس دانشکده این موضوع را به طور محرمانه به او اطلاع داد. استاد مربوطه را خواست. موضوع را با او مطرح کرد و گفت نمی توانم باور کنم که شما مرتکب چنین کاری شده باشید. باور کردنی نیست. خواستم نظر خودتان را در این مورد بدانم. این حرف و تذکر دوستانه به قدری بر او اثر گذاشته بود که در اثر فشار آوردن دندان روی لبش خون از دهانش جاری شد و نمره را اصلاح کرد. در سخنرانی خود در حزب ایران در سال 1322 تحت عنوان ضریب تبادل مادیات و معنویات از معنویات به زبان ماده‌گراها سخن گفت و فواید مادی معنویت را برشمرد. اینکه میتوان بر پایه غریزه و وجدان بر معنویات تکیه کرد اما معنویات بر پایه مادیات در حکم بوته بیریشه است که روی سنگ گذاشته باشند و اعتقاد به آخرت تکیه‌گاه ریشه‌دارتری دارد، به خصوص در ممالک شرقی که به دلیل ویژگی‌های مردمش نیاز به وجود چنین تکیه‌گاهی لازم تر است. او در مقاله‌ای که همان سال در روزنامه جبهه تحت عنوان آثار عظیم اجتماع به چاپ رساند، یک علت گرفتاری ما را نداشتن اجتماعات و کار جمعی دانست و گفت اجتماع و اخلاق هر دو لازم و ملزوم و هر دو مولود و مولد هستند که یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. یکی از ضعف‌های ما این است که آموزش کار جمعی و حزبی ندیده ایم. تحمل عقیده مخالف در ما نیست و نسبت به مخالف فکری خود دشمن و بی‌اعتمادیم. تا اصول اخلاقی را رعایت نکنیم نمی‌توانیم به هم اعتماد کنیم و بدون اعتماد نمی‌توانیم با یکدیگر همکاری کنیم. بدون همکاری اجتماعی نخواهیم داشت. او اسلام را دارای تمام مبادی اخلاقی می‌دانست و اندیشه‌هایی که در مکاتب بشری پرورده می‌شد همه را در اسلام نشان می‌داد. در سخنرانی خود در انجمن اسلامی دانشجویان تحت عنوان پراگماتیسم در اسلام گفت اگر ما مسلمان‌ها به روز سیاه افتاده‌ایم برای آن است که مسلمان اسمی و فرضی هستیم، نه مسلمان پراتیک. عمل و رفتار ما خلاف اسلام بوده است. مگر نه اینکه در قرآن آمده است که هر کس خواهان دیدار پروردگار است باید کار کند و کار شایسته و صالح کند، در حالی که کار برای ما حکم جوجه مرغ را دارد که عروسی باشد یا عزا سر او را می برند و لای پلو می گذارند. او در طرح مسائل معنوی و دینی از اصول علمی استفاده می کرد و در حالی که مخالفان دین تیر علم جدید را در کمان می‌گذاشتند، او نیز با سلاح خود آنان به دفاع از دین برخاسته بود. در بی نهایت کوچک ها مقاله‌ای که از او در سال 1326 در روزنامه کیهان انتشار یافت، از مفاهیم مهندسی برای توضیح لزوم اصلاح معنوی تک تک افراد یک جامعه استفاده کرد و نوشت: وقتی بخواهند مقاومت پلی را حساب کنند، باید اندازه تک تک تیرهای آن را معین کنند. برای اینکه کلیه تیرها و قطعات تشکیل دهنده پل در حمل بارهای وارده شریک بوده و هر جزی از بارها روی هر نقطه از هر یک از تیرها اثر مخصوص دارد. همانطور که در پزشکی بی نهایت کوچکهای دنیای سلولها و میکروب هاست که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. اگر برای وطن عزیز خود به دنبال چاره می‌گردیم، نباید از یک نقطه و یک مرکز انتظار اصلاح داشته باشیم. افراد باید اصلاح شوند تا اصلاح دوام و بقا داشته باشد. هیچ فردی ولو در پست‌ترین درجات اجتماع باشد کوچک نیست و هیچ عملی که از او سر بزند هر چند جزئی و گذران باشد بی اثر نیست. ما فقط چیزی را بد می دانیم که خیلی بد باشد، اما وقتی بی نهایت کوچک عمل یک فرد در بی نهایت بزرگ یعنی اجتماع ضرب می شود، اثر خود را بی نهایت مرتبه وارد می کند و همان می شود که ما شاهد و نالان آن هستیم. هر مدعی که نقشه اصلاحی برای کشور ما طرح کند، اگر این دو عنصر بی نهایت کوچک یعنی فرد و عمل فرد را اساس نقشه خود قرار نداده، انتگرال مضاعف آنها را در وسعت پهناور کشور و در مدت طویل تاریخ گذشته و آینده حل نکند، راه غلط پیموده و کلام یاوه سروده است. اگر کسی را چنین پشتکاری نیست و حوصله ندارد که اول خود و اطرافیان خود را اصلاح کند، پس باید از دیگران هم توقعی نداشته باشد و به خودی و بیگانه فوش ندهد و بسوزد و بسازد. صفحه 131. آذر ماه 1326 بود. در مسجد سپهسالار جمعیت موج می‌زد. انجمن اسلامی دانشجویان از مهندس بازرگان برای سخنرانی دعوت کرده بود. بازرگان موضوع صحبت خود را راه طی شده اعلام کرده بود. کسی نمی‌دانست منظور از راه طی شده چیست و او چه می‌خواهد بگوید. بحث خود را با طرح سوالی آغاز کرد: بشر تا چه مرحله‌ای از راهی که انبیا رسم کرده‌اند طی کرده است؟ آیا بشر امروز در همان مسیر گام بر می‌دارد؟ آیا بشر در حال نزدیک شدن به راه انبیا است؟ در میان مردم ما دو نوع فکر وجود دارد. یک گروه متعصبین و خشک مقدسین مذهبی هستند که دیانت را در انجام یک سلسله امور و تشریفات ظاهری می‌بینند. در نقطه مقابل و مخالف آنها گروه متجددین قرار دارند که منکر وجود خداوند و حقیقت ادیان می‌باشند. احتمالاً این گروه هم از دین به جز آموخته‌های سطحی، خاطرات دوران کودکی و خرافاتی که از مادر بزرگ‌ها شنیدند، اطلاع بیشتری ندارند. اگر سؤال فوق را از هر یک از این دو گروه بپرسید، هر دو به شما پاسخ منفی می‌دهند. متعصبین می‌گویند فسق و فجور همه جا را گرفته و بشر امروزی از راه خدا و پیغمبر دور می شود. متجددین هم می گویند الان دیگر علم پاسخ مشکلات و مسائل را می دهد و با کشفیات جدیدی که یکی بعد از دیگری رخ می دهد، دیگر برای آخوند و کشیش جایی نیست و ناچار دود شده به هوا می روند. هر دو گروه به نظرشان می آید که بشر امروز دارد چهار نعل از راه انبیا دور و دورتر می شود. من صحبت خودم را با این امید شروع می کنم که روزی برسد که این دو جریان به هم بپیوندند. خدا پرستان دست به عمل بزنند و دنیا پرستان که در کار دنیا پیشرفت دارند به ضعف خود که نقص ایمان و هدف است پی ببرند. از آغاز تمدن بشر تشنه حقیقت بوده است. از همان زمان که از سنگ و چوب بت می ساخت و یا مظاهر طبیعت را می پرستید. کاروان بشریت در آغاز دسته هایی متفرق و آواره بودند که میانه بیابانی به هر سو می دویدند. همچون کشتی های سرگردان در وسط اقیانوس در تاریکی شب. پیامبران انسان هایی بودند که به حقایقی بالاتر از زمانه خود دست یافته بودند. آنها فانوس های روشنی بودند که با کورسوهایی جهت و ساحل را به گمشدگان نشان می دادند. آنها یکی بعد از دیگری به میان آدمیان آمدند و بر بلندی ها افقهایی را نشان دادند. ابراهیم سربلند از آزمایش های بزرگ، یوسف پیروز بر وسوسه هوس و قدرت، موسی ترساننده ستمکاران، زرتشت ترویج کننده پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، مسیح پیام‌آور عشق و رحمت و بالاخره محمد صلی الله گوینده لا اله الا الله و دارای معجزه قرآن. راه پیامبران راه دشوار و پرخطری بود، چون بالاتر و جلوتر از مردم زمانه خود را می دیدند و همواره مورد مخالفت، حسادت، آزار، انکار و تمسخر مردم زمان خود قرار داشتند. تمام آنها بنا به سطح درک مردم زمانه خود آنها را به سوی یک سمت و یک هدف واحد هدایت می کردند. سخن آنها یکی بود و راه آنها در سه مرحله خلاصه می شد. در این بحث در برابر هر یک از این سه مرحله و سه گامی که انبیا در راه خود طی کردند، موقعیت علم جدید و بشر امروزی را ذکر می کنم تا ببینم آیا با یکدیگر تضاد و مخالفتی دارند یا نه. مرحله اول از راه طی شده توسط انبیا توحید است، به این معنا که دنیا را خدایی است واحد و قانونی واحد بر آن حکومت می کند. حالا علم به دنبال چیست؟ اگر از یک دانشمند بپرسید علم چیست، خواهد گفت علم یعنی بیان روابطی که در طبیعت ما بین علت و معلولهای مشهود وجود دارد. علم حوادث و قضایای طبیعی را موشکافی کرده ریشه آنها و ارتباطی که ما بین آنها وجود دارد را کشف می کند. هیچ دانشمندی نیست که کوچکترین شی یا حادثه ای را مستقل و اتفاقی دانسته به علتی نسبت ندهد. بالعکس، ضعیفترین عملی را ضایع و بی اثر نمی دانند. تفاوت خداپرست و دانشمند غیر خداپرست در این است که اولی از ناظم صحبت می کند، دومی از نظم. وقتی به قانون عمل می کنیم و احترام می گذاریم، چرا به قانون گذار بی اعتنا باشیم؟ مرحله دوم از راه طی شده انبیا این است که بشر مقید به انجام وظایف و آدابی است که به سه دسته تقسیم می شوند. 1. عبادت در برابر خدا. 2. عبادت نسبت به خلق. 3. عباداتی که دو طرف آن خود شخص است. این وظایف هم مطابق وظایف مدنی است که امروز جامعه شناسان برای شهروندان برمی شمرند. مرحله سوم از راه طی شده انبیا که آخرین مرحله و صعب العبورترین قسمت آن می باشد، عبارت است از قیامت. اینکه حساب و کتابی وجود دارد و بشر پس از مرگ باید پاسخگوی اعمال خود باشد. وقتی مسافری تمام کارها و گرفتاری‌های شخصی و خانوادگی را که سد مسافرت او هستند برطرف کرد، پول در جیب داشت، شنید که جاده از وجود دزد و بهمن پاک است و ماشین در گاراژ است، قسمت اعظم مسافرت را طی کرده است. وقتی کارمندی قرار است مورد محاکمه قرار بگیرد، اگر نادرست و خائن باشد از اول کار نگران است. اما کارمندی که صادقانه فداکاری به انجام وظیفه کرده نگران تشکیل محکمه نیست. قرآن میگوید آیا گمان میکنید که انسان بیهوده و مهمل واگذاشته میشود؟ سوره قیامت آیه 36. این آیه پشت انسان همان انسان دانشمندی را که امروز خوب فهمیده است آنی در دنیا به حال خود رها نمی شود و نمی تواند ذره پا از دایره عمل عوامل طبیعت بیرون بگذارد را سخت می لرزاند. همانطور که در این دنیا طبیعت ما را در مقابل غفلت‌ها و انحراف‌ها نمی‌بخشد، در آن دنیا که دنباله همین زندگی است، آثار اعمال و نتایج مساعی خود را خواهیم دید. قرآن فقط از بقای یک چیز صحبت می‌کند، عمل یا به اصطلاح امروزی انرژی. نیست برای انسان مگر آنچه با کوشش به دست آورده. سوره نجم آیه 39. روزی آدمی برانچه با دستش پیش فرستاده نظر می اندازد. سوره یاسین آیه 54. حال ببینیم درباره این سومین مرحله از راه طی شده انبیا یعنی قیامت علم چه می گوید. لاوازیه شیمیدان فرانسوی قانونی را کشف کرد به نام اصل بقای ماده. در این دنیا هیچ چیز معدوم و هیچ چیز موجود نمی شود. هرچه هست تبدیل و تحول است. حاصل جمع اوزان اجسامی که در یک فعل و انفعال شیمیایی وارد یا خارج می شوند از دو طرف مساوی است. عالم از لحاظ جرم ثابت است. اصل اول ترمودینامیک یا اصل بقای انرژی عنوان می کند. انرژی ها ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. ولی مقدار کل انرژی در دنیا ثابت و لایتغیر است. ماده و انرژی به هم تبدیل می شوند و دو صورت مختلف از شیء واحدی هستند. به چه دلیل؟ در گذشته شیمیدان ها گفته بودند کوچکترین جزء ماده مولکول است و قطعات تشکیل دهنده آن اتم. تا 50 سال پیش از اتم پا فراتر نگذاشته بودند. اتم خود عالمی است پهناور و دارای خورشیدی است در وسط به نام هسته که دور آن طبق نظام معینی یک عده کرات به نام الکترون در گردش سرسام‌آور می‌باشند. این هسته و آن الکترون‌ها اجرام مادی نبوده، بلکه هسته بار الکتریکی مثبت و الکترون‌ها بار الکتریکی منفی دارند. ماده یک ذخیره بسیار متراکم از انرژی است. مثلا 1 گرم خاک عبارت از ذخیره آن مقدار انرژی است که از محصول 1 سال کارخانه برق تهران تجاوز می کند. جز انرژی چیز دیگری در بین نیست و مقدار کل انرژی موجود در دنیا ثابت و لایزال است. همونطور که دیدید راهی که انبیاء ما طی کردند سکه از رواج افتاده قدیمی نیست، بلکه درک صحیح آن مدتها فداکاری و رشد لازم دارد و امروزه این امیدواری و خوشحالی وجود دارد که بشریت در راه به دست آوردن ظرفیت آن در حال پیشرفت و تکامل است. ما باید این راه را قدم به قدم به جلو برویم، هرچند که در نتیجه پیش آمد موانع، انواع پیچ و خمها و حتی انحرافها برگشتهایی هم وجود داشته باشد. بازرگان در ذیل متنی که از سخنرانی فوق منتشر شده آورده است. در اینجا به طور معترضه باید گفت که برای بشر دین و علم در عین ارتباط و احتیاجی که به یکدیگر دارند لازم است هر یک استقلال خود را حفظ کنند. مطالب و احکام دین هر قدر با بصیرت و دقت روی موازین علمی شناخته شود و عمل گردد البته بهتر است، ولی چون علم قهرن دچار اشتباه و نقص است و دائما در حال اصلاح و تکمیل می باشد نمی تواند ملاک قاطع ثابت دین باشد و دین را نباید در قالب معلومات زمان اسیر و میخکوب کرد. به نقل از مهدی بازرگان، کتاب مجموعه آثار، انتشارات تهران 1377، صفحه 97. فصل 7، صفحه 138، از دنیای آموزش به میدان سیاست. به کارهای گران مرد کار دیده فرست که شیر شرزه به در آورد به زیر خم کمند. مأموریتی بالاتر از خطر. 6 سال ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایان خود نزدیک می شد. دکتر سنجابی، وزیر فرهنگ دولت دکتر مصدق، مهندس بازرگان را به معاونت خود دعوت کرد. دکتر کریم سنجابی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، از سران حزب ایران و پیشگامان جبهه ملی ایران، وزیر فرهنگ، قاضی اختصاصی ایران در دیوان لاهه، نماینده مجلس شورای ملی در مجلس 17، نویسنده کتاب امیدها و ناامیدیها، به نقل از محمد علی موحد کتاب خواب آشفته نفت، محل نشر تهران، نشر کارنامه 1378، صفحه 980. دکتر محمد مصدق، پسر میرزا هدایت الله وزیر دفتر، متولد 1261 شمسی. مادر او نجم السلطنه، خواهر میرزا عبدالحسین فرمانفرما که از 2 سو امیر کبیر و عباس میرزا به خاندان قاجار متصل بود بود. او تحصیلات خود را در فرانسه و سوئیس به پایان رساند. در مهر 1299 به حکومت فارس منصوب شد، ولی به سبب مخالفت با کودتا و دولت سید ضیاءالدین از آن سمت استعفا داد. در کابینه قوام، وزارت مالیه و سپس در کابینه مشیرالدوله به وزارت خارجه منصوب شد. در دوره 5 به نمایندگی مجلس شورا رسید. در جریان خلع قاجاریه به مخالفت برخاست. در دوره 6 نیز با کابینه مستوفی الممالک مخالفت کرد و از آن پس خانه نشین شد. در تیر 1319 بازداشت شد و به بیرجند تبعید شد. پس از سقوط رضاشاه دوباره در سال 1322 به عرصه سیاست بازگشت. به نمایندگی مجلس 14 انتخاب شد. در آذر ماه 1323 طرح تحریم مذاکرات نفت را به تصویب مجلس رساند. در دوره 15 مجلس انتخاب نشد و در مخالفت با دخالت دولت در انتخابات جبهه ملی را در آبان 1328 تشکیل داد. در 1329 به نمایندگی مجلس 16 انتخاب شد و در 29 اسفند 1329 اصل ملی شدن نفت را به تصویب رساند. و در اردیبهشت 1330 پس از آنکه مجلس قانون 9 ماده‌ای اجرای اصل ملی شدن نفت را تصویب کرد، نخست وزیری را به عهده گرفت. در فرهنگ علوم سیاسی نیز در ذیل نام ایشان آمده است: در سال 1293 به اخذ درجه دکترای حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس نائل آمد، به ایران آمد. چون مخالف قرارداد 1919 ایران و انگلیس بود، در بهار 1298 به سوئیس بازگشت. کابینه مشیرالدوله برای تصدی وزارت دادگستری از او دعوت کرد. در حین مراجعت در پاییز 1299 به حکومت فارس منصوب شد. در اسفند همان سال از شناسایی کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی امتناع ورزید. پس از سقوط سید ضیاءالدین در سال 1300 به وزارت دارایی منصوب شد و به اصلاحات در این وزارتخانه پرداخت. در سال 1331 بر سر تصدی پست وزارت دفاع ملی از تشکیل دولت جدید استنکاف کرد و شاه سابق قوام السلطنه را به نخست وزیری منصوب کرد. ولی ملت با قیام 30 تیر مجدداً او را به نخست وزیری برگزید. در کودتای 28 مرداد 1332 همراه عده‌ای از همکاران خود دستگیر و زندانی شد. در پاییز همان سال در دادگاه‌های نظامی با وجود دفاعیات مشروع خود به 3 سال زندان مجرد محکوم گردید.